سازمان خدماتی دریک پرینس تقدیم می کند. به کارگیری عطایای روحانی، دریافت روح القدس. بازم عنوان درس ما دریافت روح القدس. این موضوع یکی از موضوعات اصلی عهد جدید، موضوعی که هر مسیحی باید درباره اون بدونه، زیرا انتظار ما اینه که هر مسیحی باید روح القدس رو داشته باشه. متاسفانه امروزه در بسیاری از کلیساها، مخصوصا کلیساهای انجیلی، پنتیکاستی و کاریزماتیک، سوء تفاهمات و سردرگمی‌های بسیاری درباره معنای دریافت روح القدس وجود داره. به عنوان مثال یک باپتیست با قطعیت خواهد گفت: خب من روح القدس را زمان تولد تازه‌ام دریافت نمودم، چیز دیگری وجود ندارد که من باید آن را به دست بیارم. پنتیکاستی ها خواهند گفت: خیر، تو روح القدس را زمانی که تولد تازه یافتی دریافت نکردی، بلکه تا تعمید روح را نیابی و به زبانها سخن نگویی نمیتونی قطعا بگی که روح القدس را دریافت کردی. معمولا این دو گروه با یکدیگر مرتبا درگیر میشند. خب، و اما در مورد موضوعاتی که مسیحیان وقف شده بر سر آن اختلاف نظر دارند، معمولا هر کدام تا حدی درست میگویند و تا حدی هم اشتباه. باور دارم که امروز میتوانم به شما کمک کنم تا این ابهامات برطرف شود. حقیقت این است که عهد جدید درباره دریافت روح القدس به دو روش سخن میگوید. زمانی که ما بتوانیم این دو روش را از یکدیگر تمیز دهیم، تمامی ابهامات رفع خواهد شد. برای تشریح این دو روش به دو موقعیت متفاوت تاریخی در عهد جدید اشاره خواهم کرد تا بتوانم تفاوت میان این دو روش را بازگو کنم. به یک شنبه ای که اهمیت تاریخی بسیاری برای مسیح و کلیسای مسیحیان داشته است می رویم. یک شنبه اول که آن را یک شنبه قیام می نامم و یک شنبه دوم که هفت هفته پس از آن قرار دارد و آن یک شنبه پنتیکاست است. در هر دو یک شنبه ایمانداران تجربه دریافت روح القدس را داشتند، اما این تجربیات ماهیتاً با هم تفاوت دارند. زمانی که ما بتوانیم ماهیت آن تجربه ها را درک کنیم، آن زمان است که ارتباط آن را با زندگی شخصی خود می فهمیم و می توانیم درک کنیم که ما کجا قرار داریم. آیا من روح القدس را دریافت کردم؟ آیا موردی باقی مانده که هنوز آن را دریافت نکردم؟ چه نکاتی در دریافت روح القدس مؤثر هستند؟ برای همین میخواهم قبل از هر چیز روایت یک شنبه قیام و اولین ظاهر شدن عیسی به گروهی از شاگردانش را بخوانم که در یوحنا باب 20 آمده است. یوحنا 20:19-22. شامگاه همان روز که نخستین روز هفته بود. خب شما میدانید که اولین روز هفته آن روزی است که ما آن را یک شنبه میخوانیم. سبت روز هفتم هفته است و یک شنبه آغاز هفته جدید. در عبری آن را یوم رشون می‌خوانند، یعنی اولین روز. اسامی روزهای هفته در زبان عبری در واقع همخوانی بیشتری با روح کتاب مقدس دارند تا زبان ما. متاسفانه نام روزهای هفته در انگلیسی و در بسیاری از زبان‌های دیگر بر اساس اسامی الهه‌های بت‌پرستان نامگذاری شده است. ونزدی که روز وودن است، یا ترزدی که روز تور است، یا ساندی همان روز سان است. متوجه شدید؟ این حقیقت مایه تأسف بسیار است که ما در نامگذاری روزهای هفته بیشتر شبیه بت‌پرستان عمل نمودیم، در حالی که در زبان عبری روزهای هفته به گونه دیگر است. روز یک، روز دو، روز سه و روز چهار و روز پنج و روز شش و روز هفت که سبت است. و سپس یک شنبه یوم رشون است. به عنوان مثال اگر مانند ما در اورشلیم زندگی می کردید، شلوغ‌ترین روز هفته روز یک شنبه می شد. همه چیز از نو آغاز می شد. همه در روز سبت استراحت کردند و سپس همه اولین روز هفتهشان را شروع می کنند. اغلب جماعت ایمانداران در اسرائیل جلسات پرستشی خود را روز شنبه برگزار می کنند، چون یک شنبه روز کاری است. متوجه شدید؟ همینطوری به این نکته اشاره کردم، احتیاج نیست که در مورد آن زیاد فکر کنید. به آیه 19 بازگردیم که نخستین روز هفته بود. آنگاه که شاگردان گرد هم بودند و درها از ترس یهودیان قفل بود، عیسی آمد و در میان ایشان ایستاد و گفت: سلام بر شما. چون این را گفت دستا و پهلوی خود را به آنها نشان داد. چرا این کار را کرد؟ بله، برای اینکه آنها را متقاعد کند که هم اکنون به همان شخصی نگاه می‌کنید که دیدند بر صلیب میخکوب شد. بدنی که جلال یافته است اما هنوز همان بدن است. شاگردان با دیدن خداوند شادمان شدند. عیسی باز به آنها گفت سلام بر شما. همان گونه که پدر مرا فرستاد من نیز شما را می‌فرستم. و وقتی این را گفت دمید و فرمود روح القدس را بیابید. اکنون می‌خواهم نظر خود را درباره آیه آخری که خواندم بیان کنم. واژه‌ای که در اینجا دمیدن ترجمه شده عملی است که یک نوازنده فلوت انجام می‌دهد وقتی بر دهانه ساز موسیقیش می‌دمد تا صوت تولید شود. برای من این بدان معناست که عیسی از آنها فاصله زیادی نداشت که بخواهد به طور گروهی بر آنها بدمد، بلکه او بر هر یک از آنها شخصا دمید و زمانی که این کار را کرد با آنها گفت روح القدس را بیابید. زمانها در زبان یونانی بسیار دقیق هستند. به عنوان مثال برای جملات امری بیش از یک حالت وجود دارد. متن یونانی نشان می‌دهد که وقتی عیسی به شاگردان گفت روح القدس را بیابید، آنها قطعا روح القدس را یافتند. متن هیچ شکی در این مورد باقی نمی‌گذارد. اما متن یونانی دیگر چه معنایی دارد؟ درک من از متن این است که آنها از نجات عهد عتیقی به نجات عهد جدیدی منتقل شدند. منظورم رو می‌فهمید؟ آنها افرادی بودند که از طریق ایمان به قربانی که هنوز تقدیم نشده بود نجات عهد عتیق را داشتند، یعنی نجاتی که از طریق انبیا و افراد مختلف وعده داده شده بود. بنابراین ایمانشان بر حقیقتی بود که هنوز کامل نشده بود. اما در عهد جدید ما از طریق ایمان به قربانی مسیح نجات می‌یابیم، به قربانی عیسی بر صلیب که در تاریخ اتفاق افتاد. عیسی قبل از اینکه جان بسپارد چنین گفت تمام شد. ما به یک کار تمام شده در گذشته نگاه می‌کنیم. اکنون برای تجربه نجات در عهد جدید پولس می‌گوید که دو نکته احتیاج است. در رومیان 10:9 چنین می‌گوید اگر به زبان خود اعتراف کنید عیسی خداوند است و در دل خود ایمان داشته باشید که خدا او را از مردگان برخیزانید نجات خواهید یافت. بنابراین برای نجات در عهد جدید دو پیش شرط لازم است. اعتراف می‌کنید که عیسی خداوند است و ایمان دارید که خداوند او را از مردگان برخیزانید. خب شاگردان در آن زمان اعتراف کرده بودند که عیسی خداوند است، اما در زمان قیام اولین باری بود که ایمان آوردند خداوند او را از مردگان برخیزانیده است و در نتیجه از حاکمیت عهد عتیق خارج شده و تحت حاکمیت عهد جدید قرار گرفتند. این یک الگو است و این موضوع برای آنها از طریق روبرو شدن با عیسی قیام کرده اتفاق می افتد، از طریق دریافت روحی که عیسی بر آنها دمید. اما واژه یونانی به کار رفته برای روح پنوماست. از این واژه برای اشاره به باد و نفس استفاده می شود. اما زمانی که عیسی بر آنها دمید و گفت روح القدس را بیابید، او در واقع می گفت دم مقدس را بیابید. در آن لحظه رابطه شخصی و مستقیم بین آنها ایجاد می شود. آنها بخشی از یک خلقت جدید می گردند. زمانی که خداوند انسان را از خاک سرشت را به یاد می آورید، او برای اینکه انسان نفس زنده گردد چیکار کرد؟ او روح حیات را در او دمید و انسان خلق شد و نفس زنده گشت. خلقت جدید نیز از همان الگو پیروی می کند. اما این خداوند نیست که در باغ انسان را خلق می کند، بلکه این منجی قیام کرده است که از مرگ گذشته و اکنون از قبر بیرون آمده و بر شاگردان خود می دمد. بر آنها حیاتی کاملا پیروزمندانه می دمد، حیاتی که بر گناه، شیطان، مرگ و قبر پیروز گشته است. این نفس دمیده شده منجی قیام کرده است. شخصا بر این باورم که این الگو برای همه افرادی که می‌خواهند وارد نجات جدیدی شوند صدق می‌کند. من نمی‌پذیرم که شما می‌توانید بدون ملاقات با عیسی نجات یابید. منظورم این نیست که شما می‌توانید همانطور که شاگردان او را به وضوح دیدند او را ببینید، اما باور دارم که راهی دیگر به جز خود عیسی برای وارد شدن به کلیسای واقعی وجود ندارد. او گفت من در هستم، آنکه از من داخل شود نجات خواهد یافت. بنابراین ایمان دارم که این الگو برای تولد دوباره هر انسانی ضروری است. ما باید عیسی را ملاقات کنیم. ما تنها نباید به یک آموزه ایمان داشته باشیم و یا عضو یک کلیسا باشیم، بلکه باید ملاقاتی شخصی با عیسی قیام کرده داشته باشیم و از روح دمیده شده خداوند که همان روح القدس است پر شویم و تبدیل به خلقتی تازه گردیم. آن زمان است که ما از مرگ به حیات منتقل می شویم. به یاد می آورم زمانی که عیسی را رو در رو ملاقات نمودم. در این ملاقات عیسی جسمن ظاهر نشد، اما ملاقاتی رو در رو با او داشتند. این اتفاق در یکی از پادگانهای ارتش بریتانیا در زمان جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. در آن زمان هیچ تعلیمی درباره نجات نداشتم. نمیتوانستم بگویم که آیا تولد تازه داشتم یا نه. نمیدانستم چه کار باید بکنم تا نجات را دریافت نمایم. اما باور کنید من نجات را داشتم. بعدها تعالیم را آموختم، اما پیشتر عیسی را ملاقات نموده بودم. دوستان عزیز، تنها میخواهم به شما بگویم که امکان ندارد عیسی را ملاقات کنید و تغییر نکنید. ممکن است شما عضو یک کلیسا شوید و بدون تغییر باقی بمانید. ممکن است با فکرتان به چیزهای بسیاری اعتقاد داشته باشید، اما باز هم هیچ تغییری نکنید. اما زمانی که با مسیح قیام کرده ملاقات کنید، این ملاقات باعث تبدیلتان می شود و این تبدیل دائمی است. این ملاقات 45 سال پیش صورت گرفت، اما هیچگاه از تأثیر آن کاسته نشده است. در آن زمان هیچ تعلیمی نداشتم، واقعا می گویم. برای شاگردان نیز این تعلیم وجود نداشت. آنها مکاشفه آنی و کتاب مقدسی نداشتند. آنها عیسی را ملاقات نموده و روح القدس را دریافت کرده و حیات الهی و جاودانی را دریافت نموده بودند. حیاتی فسادناپذیر، حیاتی که هیچ چیز نمیتواند آن را شکست دهد. یوحنا بعدها درباره آن میگوید: زیرا هر کس خدا مولود شده است بر دنیا غلبه مییابد. امکان ندارد مغلوب شوید. شما شکست ناپذیرید. این حیات بر تمامی شرارت ها غلبه یافته است. این حیات حیاتی متعال است، حیاتی شگفت انگیز. اجازه بدهید این قسمت را از یادداشت‌هایم بخوانم. در آن زمان شاگردان حیات الهی و رستاخیز جاودانی را دریافت می‌کنند، اما آنها هنوز هیچ راهنمایی برای خدمت خود دریافت نکرده بودند. روزهای زیادی نگذشت که پتروس بار دیگر برای ماهیگیری به دریا رفت. او هنوز هم نمی‌دانست که خداوند چه نقشه‌ای برای او دارد. در اورشلیم تغییری به وجود نیامده بود. اورشلیم همانطور که قبلا بود باقی مانده بود. آنها در هیکل بودند و خداوند را هر روز ستایش می کردند و او را جلال می دادند. اما این کار آنها در دوره زمانی که میان یک شنبه قیام تا زمان صعودش وجود داشت، هیچ چیزی را در اورشلیم تغییر نداده بود. عیسی با آنها گفته بود که چیزهای بیشتری است که باید دریافت کنند. فکر نکنید که همه چیز را دریافت کردید. زمانی که به افرادی بر می خوریم که به من می گویند تمام آنچه را که نیاز بود در زمان نجات دریافت کردم، من با آنها میگویم اگر شما همه آنچه را نیاز است دریافت کرده اید، بگذارید ببینم آنچه دریافت کرده اید کجاست. چون آنچه شما دریافت کرده اید باید دیده شود. میخواهم دو قسمت از کتاب مقدس را بخوانم که در آن عیسی به صراحت میگوید که آنها باید چیزهای بیشتر از آنچه در تولد تازه یافتند را دریافت کنند. اگرچه آنچه در زمان تولد تازه دریافت کردند برکت خارق العاده است. لوقا 24:48-49 و به یاد داشته باشید این واژه‌ها مدت کمی پیش از صعود عیسی به آسمان گفته شد، چیزی حدود 40 روز پس از قیام او. شما شاهدان این امور هستید. من موعود پدر خود را بر شما خواهم فرستاد، پس در شهر بمانید تا آنکه از اعلی با قدرت آراسته شوید. بنابراین او میگوید موارد بیشتری برای دریافت وجود دارد، یعنی موعود پدر که هنوز آن را دریافت نکردید. اما زمانی که آن را دریافت کنید، قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود. و بار دیگر در اعمال 1:4-5 میگوید یک بار در حین صرف غذا به ایشان امر فرمود که اورشلیم را ترک نکنید، بلکه منتظر آن وعده پدر باشید که از من شنیده اید. و سپس او تشریح میکند که وعده پدر چیست. زیرا یحیی با آب تعمید میداد، اما چند روزی بیش نخواهد گذشت که شما با روح القدس تعمید خواهید یافت. این وعده پدر است. شخصی چنین تخمین زده که 7000 وعده در کتاب مقدس وجود دارد، اما این وعده بسیار خاص است. آن وعده خاص پدر برای فرزندان خداست که شما با روح القدس تعمید خواهید یافت. و سپس او آیه 8 را تشریح می کند و چنین می گوید: اما چون روح القدس بر شما آید، قدرت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا دورترین نقاط جهان. بنابراین وعده این است که آنها باید با روح القدس تعمید یابند، ولی هدف چیست؟ تا قوت یافته و شاهدان باشند. این اتفاق هنوز رخ نداده بود. این زمان حدوداً 40 روز پس از یک شنبه قیام اتفاق افتاد. با اینکه آنها روح القدس را در زمان تولد تازه دریافت نمودند، اما عیسی با آنها میگوید تجربه دیگری در راه است و در آن شما با قوت پر خواهید شد تا شاهدان من باشید. و تقریبا تمامی مفسران کتاب مقدس از تمامی فرقه ها هم نظرند که وعده دوم در روز پنتیکاست محقق شد. حالا ما به اعمال باب 2 میریم و آیاتی را میخونیم که محقق شدن این وعده ها را تشریح میکند. قبل از همه ما چهار آیه اول از اعمال باب دو را می‌خوانیم. اکنون ما درباره یک شنبه پنتیکاست سخن می‌گوییم. چون روز پنتیکاست فرا رسید، همه یک دل در یک جا جمع شده بودند که ناگاه صدایی همچون صدای وزش تند بادی از آسمان آمد و خانه ای را که در آن نشسته بودند به تمامی پر کرد. آنگاه زبانه هایی دیدند همچون زبانه های آتش که تقسیم شد و بر هر یک از ایشان قرار گرفت. سپس همه از روح القدس پر گشتند و آنگونه که روح به دیشان قدرت تکلم می بخشید به زبان های دیگر سخن گفتن آغاز کردند. و اما این محقق شدن همان وعده است. می خواهم به سه عبارت متوالی در این تجربه اشاره کنم. قبل از همه روح القدس مانند بادی مهیب نازل شد و تمامی خانه را پر ساخت، یعنی جایی را که آنها نشسته بودند. به یاد داشته باشید که از لحاظ زبانشناسی واژه تعمید به معنای غرق شدن یا فرو رفتن در آب است. این یک حقیقت مسلم زبانشناسی است. بنابراین در هر تعمیدی غوطه ور شدنی وجود دارد. تعمید آب به معنای غوطه ور شدن در آب است، اما تعمید روح القدس یعنی غوطه ور شدن در روح القدس. می دانید در تعمید آب شما در آب دفن شده و از آن خارج می شوید، اما در تعمید روح القدس این روح القدس است که بر شما نازل می شود و از بالا شما را در خود غوطه ور می سازد. این اتفاق را می توانید با پایین رفتن در یک استخر شنا یا قدم زدن زیر آبشار نیاگارا مقایسه کنید. هر کدام از آنها مثالی از غوطه ور شدن در آب هستند. اما دومین مثال غوطه ور شدن از بالاست. به یاد می آورم اولین باری که با آبشار نیاگارا نگاه کردم با خود گفتم نمی توانی حتی یک ثانیه بدون اینکه خیس شوی زیر این آبشار بیستی. اما این غوطه ور شدنی است که نه با پایین رفتن در آب صورت می گیرد، بلکه غوطه ور شدنی است که از بالا بر شما نازل می شود. بنابراین هر کدام از شاگردانی که در آن بالخانه بودند در روح القدسی که از بالا بر آنها نازل شد غوطه ور شدند. کلام می گوید که روح القدس تمامی آن مکانی را که آنها در آنجا جمع بودند پر ساخت. بنابراین آنها کاملا در روح القدس غوطه ور شدند. این مرحله اول است. در مرحله دوم کلام میگوید که همه آنها با روح القدس پر شدند. هر کدام از آنها روح القدس را تا حد پری دریافت نمودند. و مرحله سوم مرحله است که من آن را لبریز شدن مینامم. آنها شروع به سخن گفتن به زبانهای جدید نمودند که روح القدس برای سخن گفتن به آنها عطا نمود. در متا 12:34 عیسی چنین میگوید: زیرا زبان از آنچه دل از آن لبریز است سخن میگوید. به عبارت دیگر زمانی که قلبتان پر و لبریز شد، آنچه شما از آن لبریز میشوید خود را در زبان و سخنانتان آشکار خواهد کرد. بنابراین این کتاب مقدسی است که وقتی آنها آنقدر پر شدند که دیگر گنجایش بیشتری نداشتند، مرحله لبریز شدن اتفاق میافتد و آنها شروع به سخن گفتن به واژه‌هایی نمودند که روح القدس به آنها عطا میکرد. این سه مرحله از تجربه تعمید روح القدس است: غوطه ور شدن از بالا، پر شدن و لبریز شدن. و اما از لحاظ تئوری آنها ممکن بود در هر مرحله متوقف شوند. آنها می توانستند غوطه ور شوند اما پر نشوند، یا می توانستند پر شوند اما لبریز نشوند. سوال من این است که چرا به چیزی کمتر از بهترین ها قانع شویم؟ اغلب برای مسیحیان کاتولیک چنین موعظه می کنم و همیشه با آنها یادآوری می کنم که دو شخصیت مورد علاقه آنها در عهد جدید، یعنی مریم و پتروس، روح القدس را این چنین دریافت نمودند. با آنها می گویم اگر آنها روح القدس را چنین دریافت کردند، چرا باید شما آن را به طریق دیگری دریافت نمایید؟ و زمانی که چنین می گویم بارها دیدم که صدها کاتولیک پس از چند دقیقه روح القدس را دریافت می نمایند. اکنون اجازه دهید تفسیری از تجربه دوم برایتان بگویم. شاگردان اکنون تجلی قوت ماوراطبیعی را دریافت نموده بودند. بیایید بر این واژه ها تاکید کنیم. این تجربه یک تجلی عینی بود. همه دیدند که این اتفاق رخ داده است. این تجربه تنها تجربه درونی نبود، تجربه قدرتمند و ماوراطبیعی که آنها بعد از تجربه نمودن آن جسارت جدیدی پیدا کردند. جسارتی که قبلا از آن بی بهره بودند. آنها تولد تازه داشتند اما جسارت برای دادن شهادت را نداشتند. آنها بصیرت جدیدی از کلام خداوند دریافت نمودند و پس از چند دقیقه پتروس بدون هیچ تمرین و یادداشتی ایستاده و میگوید این آن چیزی است که یوئیل نبی نبوت کرده است. او نمیتوانست یک ساعت پیش چنین معجزه‌ای بکند. او نمیتوانست چنین بینشی داشته باشد. کلام خدا در یک لحظه به شیوه جدید برای او زنده شد. و نکته دیگر آن که آنان برای مأموریت رسالتی خود فرستاده شدند. پتروس دیگر هرگز پس از پنتیکاست درباره ماهیگیری سخن نگفت. و نهایتاً تمامی اورشلیم تحت تأثیر این واقعه قرار گرفت. پس از چند ساعت همه در اورشلیم می دانستند که چیزی غیر طبیعی رخ داده است. زمانی که آنها تولد تازه یافتند، اینطور نشد. اما زمانی که با روح القدس تعمید یافتند، همه متوجه شدند که اتفاق مهمی افتاده است. چند نفر از شما بر طبق تجربه‌ای که داشته اید می دانید که پس از این تجربه نمی توانید برای مدتی طولانی سکوت کنید. گویی این تجربه باعث تغییرات بسیاری می شود. آیا تا کنون به این مسئله دقت کرده اید؟ شخصی از یکی از دوستان من به نام باب مامفورد پرسیده بود نشانه تعمید روح القدس چیست؟ او پاسخ داده بود دردسر. اکنون بیایید به خلاصه آنچه گفتم نگاهی بیاندازیم. میخواهم دو یک شنبه را در کنار هم قرار دهم. سمت چپ یک شنبه قیام و سمت راست یک شنبه پنتیکاست. خواهیم دید که سه تفاوت وجود دارد. این علامت تعجب در نوشتجات اصلی من اینجا قرار داشت، اما به این موضوع فکر نکنید. همینجا خوب است. جلوی یک شنبه قیام مینویسم مسیح قیام کرده و جلوی یک شنبه پنتیکاست مینویسم مسیح صعود کرده و جلال یافته. جلوی یک شنبه قیام مینویسم روح دمیده شده و جلوی یک شنبه پنتیکاست می نویسم روح لبریز شده. نتیجه یک شنبه قیام حیات، نتیجه یک شنبه پنتیکاست قوت. هیچ کدام از آنها با یکدیگر تضادی ندارند. مسئله یا این یا آن نیست. هر دوی آنها هدف خداوند برای قوم خودش است. اما اگر شما تجربه یک شنبه قیام را داشته اید، بدان معنا نیست که شما احتیاج به تجربه یک شنبه پنتیکاست ندارید. واضح است؟ بنابراین کسی که میگوید روح القدس را در زمان نجات دریافت کردم درست میگوید، اما آن را به شکل کامل دریافت نکرده است. در واقع فکر میکنم اغلب ما همه آن چیزی را که باید دریافت کنیم را دریافت نکردیم. اگر بخواهم با شما رو راست باشم، فکر میکنم برکات بیشتری وجود دارند که هنوز دریافت نکردیم. امیدوارم واضح گفته باشم. وقتی که این مطالب را دیدم و آن دو یک شنبه را در کنار هم قرار دادم، درباره اینکه چه کسی روح القدس را دریافت کرده و چه کسی دریافت نکرده است، دیگر مشکلی نداشتم. هر فرزند خداوند از طریق تولد تازه روح القدس را به عنوان حیات خود دریافت می‌کند، اما هر فرزند تولد تازه یافته خداوند بر اساس عهد جدید باید با روح القدس تعمید بیابد و قوت ماوراطبیعی آن را برای شهادت به دست آورد. این دو مطلب با یکدیگر تضادی ندارند و کاملا با یکدیگر سازگار هستند. اما اکنون ما هنوز علامت تعجب را در جای صحیحش داریم. جمله روح القدس را بیابید این پیشنهاد نیست، بلکه یک دستور است. عیسی معمولا پیشنهاد نمی‌دهد، بلکه دستور می‌دهد. در اینجا مطلب بسیار مهمی وجود دارد. پس از اعمال باب 2 در عهد جدید، عبارت دریافت روح القدس همیشه به تجربه یک شنبه پنتیکاست اشاره می‌کند. متوجه منظورم میشوید؟ عهد جدید این اصطلاح را بدین مفهوم به کار میبرد. این معنای جدید از دریافت روح القدس معنای نخست را نقض نمی کند. اما پس از اعمال باب 2، زمانی که ما درباره دریافت روح القدس سخن میگوییم، منظور تجربه یکشنبه پنتیکاست است. بیایید به سرعت به سه مثال دیگر نگاه کنیم، یعنی به اعمال باب 8 و وقایعی که در سامره رخ میدهد. زمانی که فیلیپوس به آنجا می رود و درباره مسیح موعظه می کند. در آیه 12 از کتاب اعمال باب 8 چنین می خوانیم. اما چون به بشارت فیلیپوس درباره پادشاهی خدا و نام عیسی ایمان آوردند، همگی مرد و زن تعمید یافتند. عیسی گفت به سرتاسر جهان بروید و خبر خوش را به همه خلایق موعظه کنید. هر که ایمان آورد و تعمید گیرد نجات خواهد یافت. بنابراین باید چنین استنباط کنیم که آن سامریان نجات را داشتند. آنها ایمان آوردند و تعمید گرفتند، اما تجربه آنها کامل نبود. آنها چیز بیشتری از فیلیپوس نیز دریافت نکردند. سپس در آیه 14 می‌خوانیم چون رسولان در اورشلیم آگاه شدند که سامریان کلام خدا را پذیرفتند، پتروس و یوحنا را نزد آنها فرستادند. آن دو به سامره آمده برایشان دعا کردند تا روح القدس را بیابند. آنها نجات را داشتند، اما شاگردان برای آنها دعا کردند تا روح القدس را بیابند. این تجربه یکشنبه قیام نبود، بلکه تجربه یکشنبه پنتیکاست بود. زیرا روح القدس هنوز به هیچ یک از ایشان نازل نشده بود، بلکه تنها به نام عیسی خداوند تعمید یافته بودند. دقت کنید که هر بار درباره تعمید به روح القدس سخن گفته می شود، همیشه تاکید بر این است که روح القدس از بالا بر آنها نازل شده است. او هنوز بر هیچ یک از آنها نریخته بود. آنها تنها در نام عیسی خداوند تعمید گرفته بودند. آنها ایمانداران نجات یافته و تعمید یافته بودند، اما روح القدس هنوز بر آنها نریخته بود. سپس پتروس و یوحنا دستای خود را بر آنها نهادند و ایشان روح القدس را یافتند. خب سه بار به ما گفته شد که این ایمانداران نجات یافته و تعمید یافته هنوز احتیاج داشتند تا روح القدس را دریافت کنند، یعنی نه به تجربه یک شنبه قیام بلکه به تجربه یک شنبه پنتیکاست نیاز داشتند. سپس در اعمال 10:47 وقایعی که در خانه کورنلیوس اتفاق می افتاد جالب است. به یاد می آورید که پتروس به آنجا رفت و بشارت نجات را برای آنها برد و روح القدس بر آنها ریخت. موعظه پتروس قطع شد و امتها شروع به سخن گفتن به زبانها نمودند. این نظری است که پتروس در این باره دارد. حال که اینها روح القدس را درست همانند ما یافتند، آیا کسی می تواند از تعمیدشان در آب مانع گردد؟ او به این نکته اشاره می کند که شنیده است آنها به زبانها سخن می گویند. بنابراین آنها روح القدس را به مانند تجربه یک شنبه پنتیکاست دریافت کرده بودند. سپس در اعمال 12:9 وقتی که پولس به افسوس می آید، برخی از شاگردان را ملاقات می کند و احساس می کند که در تجربه آنها چیزی کم است. بنابراین از آنها این سوال را می پرسد و می گوید آیا هنگامی که ایمان آوردید روح القدس را یافتید؟ و آنها به او گفتند ما حتی نشنیده ایم که روح القدس هست، و اگر هم کسی به طور اتوماتیک در زمان ایمان آوردنش روح القدس را دریافت می کرد، این سوال پولس بی معنا می نمود. اینطور نیست؟ بنابراین او درباره تولد تازه سخن نمی گوید. او درباره تجربه یک شنبه پنتیکاست سخن می گوید. دلم می خواهد پایین بیام و عملا به شما نشان بدم. می خواهم به شما بگم که چطور می توانید روح القدس را دریافت نمایید. البته بسیاری از شما او را دریافت نمودید. فکر می کنم که در جماعتی به این بزرگی تعداد زیادی از شما روح القدس را دریافت کردید. روی سخنم تنها با آنانی است که روح القدس را دریافت نکردند. اگرچه ابتدا بیش از هر چیز شمایی که او را دریافت نکرده اید مد نظر من هستید. همچنین این موضوع را به عنوان الگویی برای هدایت مردم به جهت دریافت روح القدس عنوان می کنم. به شما می گویم که این روش جواب می دهد. این الگو در تجربه ثابت شده و من تنها یک تئوری ارائه نمی دهم. 2 سال پیش من و روز به همراه تیمی در زامبیا در جلسه حضور داشتیم که در آن 7000 آفریقایی در منطقه دورافتاده شرکت کرده بودند. با دقت و به طور سیستماتیک کار مسیح بر صلیب و رهایی از لعنت‌ها و آزادی از ارواح شریر را که موضوعی حیاتی در آفریقا است تعلیم می‌دادم. روز چهارم با آنها تعلیم چگونگی دریافت روح القدس را دادم و به آنها دقیقاً همان تعلیمی دادم که هم اکنون به شما می‌دهم. و سپس گفتم اکنون می‌خواهم به شما آموزش دهم که چگونه می‌توانید آن را دریافت کنید. گفتم از هم اکنون به بعد نمی‌خواهم هیچ کدام از شما به زبان خود سخن بگوید. باید به زبان تازه‌ای سخن بگویید. و سپس به مدت 1 دقیقه سکوتی حاکم شد و سپس یک مرد شروع به سخن گفتن به زبان‌ها کرد. تقریباً 30 ثانیه پس از آن فکر کنم حداقل 4000 نفر در آنجا تعمید روح القدس را دریافت نمودند. مسئله تعداد نفرات نیست. حتی دیدم در بسیاری از جاها جمعیت 2 برابر این تعداد نیز تعمید روح القدس گرفتند. مدت پیش در یک کلیسای کاتولیک در اتریش بودم. کشیش کاتولیکی مرا دعوت کرده بود تا برای مردم درباره تعمید روح و سخن گفتن به زبان‌ها تعلیم دهم. وقتی که شما کشیشی در کنارتان در کلیسای کاتولیک دارید، نمی‌توانید این فرصت را از دست بدهید. منظورم این است که شما نیز در آن شرایط هستید که ایلیا بود. بنابراین با آنها نیز دقیقاً آن چیزی را گفتم که به شما میگویم. 900 نفر در آن کلیسا بودند. وقتی که با آنها گفتم چند نفر از شما میخواهید روح القدس دریافت کنید، حداقل 500 نفر به جلو آمدند. راهنمایی‌های ساده‌ای به آنها دادم و آنها در حال سخن گفتن به زبان‌ها آنجا را ترک کردند و سپس به زبان‌ها آواز می‌خواندند. به شما میگویم که آن ساختمان زیبای سنگی و مرمری صدایی را آن روز شنید که فکر می‌کنم هرگز قبل از آن نشنیده بود. 500 نفر همگی در روح القدس تعمید یافتند و خداوند را پرستش می‌کردند و به زبان‌ها سخن می‌گفتند. می‌بینید؟ وقتی که بندهای کاتولیکا گسسته شد، دیگر هیچ چیزی مانع آنها نبود. آیا این صحیح است؟ آیا این آموزه منطقی است؟ زمانی مطلبی برای کاتولیکا صحیح قلمداد می‌شود که افراد دارای اقتدار روحانی در کلیسای کاتولیک آن را تایید کنند. مثال‌های بیشتری در این باره وجود دارد که می‌توانم آنها را بیان کنم، اگرچه این سخنان مشکلات بسیاری به همراه دارد. اکنون می‌خواهم به نکته دیگری اشاره کنم. نکته بسیار مهم دیگری مهر مشخصی است که برای تعمید روح القدس وجود دارد و آن مهر سخن گفتن به زبان هاست. برخی از افراد آن را به عنوان دلیل و نشانه پوری روح القدس می‌دانند. در واقع خود من ترجیح می‌دهم که آن را نقطه اوج تعمید بنامم. این رخداد به معنای غوطه‌ور شدن نیست، به معنای پر شدن هم نیست. پس به چه معناست؟ این رخداد به معنای لبریز شدن است. اما شما می توانید زمان لبریز شدن را کوتاه بگردانید. بسیاری از مردم با روح القدس پر گشتند اما هرگز لبریز شدن را تجربه نکردند. اما چرا باید ما زمان لبریز شدن را کوتاه سازیم؟ پولس درباره دریافت مهر روح القدس در افسوسیان و هم در قرنتیان سخن می گوید. مهر چیزی است که بر روی بسته‌ای زده می شود. هر چیزی که باشد، یک بسته یا هر چیز دیگری، مهر محتویات آن را مشخص می سازد. مهر چیزی نامرئی نیست، چیزی است که آن بسته را از دیگر بسته ها متمایز می گرداند. این همان مهر روح القدس است که باعث می شود این افراد از دیگران متمایز گردند. زمانی که روح القدس را دریافت نمودید، شما شخص مشخصی هستید. هم برای مردم مشخص می شوید و هشدار می دهم که برای شیطان نیز مشخص خواهید بود. این دیدگاه شخصی من است. اما مهری که من در عهد جدید می بینم، سخن گفتن به زبانهای غیر است. در اینجا سه نظریه را ارائه می دهم. شماره 1، روح القدس مهری بود که رسولان دریافت نمودند. آنان برای حدود 10 روز در بالاخانه ماندند و زمانی که شروع به سخن گفتن به زبانها کردند هرگز در جای متوقف نشدند. ضمناً هیچ کسی پس از آن نیز برای دریافت روح القدس در جای ساکن نمانده است. این تفکر که شما باید هفته ها، ماه ها و حتی سال ها برای دریافت روح القدس منتظر بمانید تعلیم غیر کتاب مقدس است. پس از پنتیکاست توقف دیگر معنی ندارد. یک بار در یک کلیسای پنتیکاستی مردی را ملاقات کردم و او گفت من برای دریافت تعمید روح القدس 25 سال است که صبر نمودم. من گفتم مشکلت را میدانم، تو میخواهی خداوند همه کارها را انجام دهد. او گفت درست است، من میخواهم خداوند همه کارها را انجام دهد. به او گفتم هرگز تعمید روح القدس را دریافت نخواهی کرد، خداوند سهم خیش را انجام داده و تو نیز باید سهم خود را انجام دهی. باور دارم که او بدون صحبت کردن به زبانها این دنیا را ترک خواهد کرد. پس از پنتیکاست این کتاب مقدسی نیست که برای دریافت روح القدس انتظار بکشیم. این مهری بود که نشان میداد رسولان پوری روح القدس را دریافت کردند، مهری که دیگران متوجه آن شدند. مثال بارزی که در این زمینه وجود دارد اهل خانه کورنلیوس هستند. پتروس حتی باور نداشت که امتها میتوانند مسیحی شوند. لحظه‌ای که او شنید آنها نیز به زبانها سخن میگویند، او گفت آنها را تعمید دهید، زیرا آنها نیز هر آنچه ما داشتیم را دریافت نمودند. او منتظر نماند تا ثمرات روح القدس دیده شود. او بررسی نکرد تا ببیند آیا آنها تعلیم دیدند یا نه. او گفت آنها دریافت کردند. و در عهد جدید مهر دیگری که جایگزین این مطلب شود وجود ندارد. اما باز می‌گردیم به چگونگی دریافت روح القدس. بیایید پیش از همه به لوقا 11:11-13 نگاهی بیاندازیم. اینها واژه‌های تشویق‌آمیزی هستند که عیسی بر زبان می‌آورد. او می‌گوید کدام یک از شما پدران اگر پسرش از او ماهی بخواهد ماری به دون می‌بخشد، یا اگر تخم مرغی بخواهد عقربی به او عطا می‌کند؟ در واقع او می‌گوید پدری که فرزندش از او چیز خوبی بخواهد هرگز چیز بدی به او نمی‌دهد. و سپس او این مطلب را به پدر آسمانی مرتبط می‌سازد و می‌گوید حال اگر شما با همه بدسیرتی‌تان می‌دانید که باید به فرزندان خود هدایای نیکو بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی شما روح القدس را به هر که از او بخواهد عطا خواهد فرمود. می‌بینید؟ شنیدم بعضی از مسیحیان درخواست برای دریافت روح القدس را صحیح نمی‌دانند. اما عیسی می‌گوید اگر شما فرزند خدا هستید و تولد تازه دارید، در آن صورت این حق را دارید که روح القدس را بطلبید. در واقع او مسئولیت درخواست را بر دوش ما می‌گذارد. به یاد داشته باشید که اگر شما فرزند تولد تازه یافته خداوند هستید و به نزد پدرتان از طریق عیسی مسیح که تنها راه نجات است آمده اید و اگر چیزی نیکو و کتاب مقدسی بخواهید، هرگز چیز بدی دریافت نخواهید کرد. در اینجا خدا به ما تضمین می‌دهد، اما مسئولیت درخواست آن به عهده خود شماست. و سپس برای قدم‌های بعدی برای دریافت روح القدس به یوحنا باب 7 می‌رویم. در آنجا این سه آیه را می‌خوانیم. آیات 37-39. روز آخر که روز بزرگ عید بود، عیسی ایستاد و به بانگ بلند ندا در داد: هر که تشنه است نزد من آید بنوشد. هر که به من ایمان آورد، همان گونه که کتاب می‌گوید، از بطن او نهرهای آب زنده روان خواهد شد. این جمله بسیار مؤدبانه است. کتاب مقدس می‌گوید از بطن او. به یاد می‌آورم که به عنوان یک پسر بچه‌ای که در کلیسای انگلیکن بزرگ شدم، همیشه از این قسمت از کلام شوکه می‌شدم که چطور ممکن است در کلیسا درباره چیزی مثل بطن انسان‌ها سخن گفته شود. حقیقت این مسئله این است که این واژه از کجا آمده است؟ این کلمه درباره قسمتی از وجود ما صحبت می کند که در یونانی به معنای قسمت مقعرمانند است. این واژه از ریشه همان کلمه است که برای تاق یا گنبد یا آسمان استفاده می شود. بنابراین قسمتی در بدن یک ایماندار وجود دارد که مختص روح القدس است. آیا می دانستید؟ خب این قضیه را زیاد روحانیزه نکنیم. در دریافت روح القدس او دقیقاً وارد بدن شما می شود. برای همین است که می گوید از بطن شما. زمانی که در اتاق پادگان ارتش تعمید روح را دریافت کردم، بدون اینکه کس دیگری در کنار من باشد، احساس کردم که در شکمم اتفاقی می افتد. با خود اندیشیدم چه اتفاقی قرار است بعد از این بیفتد. سپس با صدای بلند به خداوند گفتم اگر تو می خواهی که من به زبانهای دیگری سخن بگویم، حاضرم این کار را انجام دهم. در آن لحظه احساس جاه طلبی نداشتم و لحظه ای که این جمله را گفتم، آتش از شکم من به درون سینه و سپس به گلوی من منتقل شد. چیز دیگری که فهمیدم این بود، چیزی مانند تیکه پلاستیک سخت در انتهای دهان من در حال جنب و جوش است. متوجه شدم که زبان خود من است. دهانم را باز کردم و صداهای عجیب و غریب از دهانم خارج شد. اما همیشه برای من آشکار بود که این تجربه از بطن من آغاز شد. این همان چیزی است که عیسی گفت از بطن او نهرهای آب زنده جاری می شود. آیا این تجربه تغییر و تبدیل شگفت انگیز نیست؟ شخصی که خود به روح القدس نیازمند است تبدیل به کانالی برای جاری شدن نهرها می شود. نه یک نهر، بلکه نهرهای آب زنده. چه تبدیل شگفت انگیزی. در این قسمت نویسنده انجیل نظر خود را در این باره می گوید. این سخن را درباره روح گفت که آنان که به او ایمان بیاورند آن را خواهند یافت. بسیار خوب، قرار بود ایمانداران روح القدس را دریافت کنند، زیرا روح القدس هنوز عطا نشده بود، زیرا عیسی هنوز جلال نیافته بود. و این بدان معناست که تا آن زمانی که عیسی جلال نیافته بود، روح القدس نمیتوانست عطا شود، چون قرار بود که عیسی جلال بیابد. اما چه وقت عیسی جلال یافت؟ بله، زمانی که به آسمان صعود کرد و به دست راست خداوند در جای خود بنشست. اگر برای لحظه‌ای به اعمال باب دو باز بگردیم، خواهیم دید که پتروس آنچه را در روز پنتیکاست رخ داد خلاصه می‌کند. در آیات 32 و 33 از کتاب اعمال باب دو می‌خوانیم که خدا همین عیسی را برخیزانید و ما همگی شاهد برانیم. او به دست راست خدا بالا برده شد و از پدر روح القدس موعود را دریافت کرده، این را که اکنون می‌بینید و می‌شنوید فرو ریخته است. بنابراین مسیح جلال یافته هدیه روح القدس را از پدر دریافت می‌کند و آن را بر شاگردان می‌ریزد و نتیجه آن چیزی است که شما می‌بینید و می‌شنوید. این تنها یک تجربه نامرئی و درونی نیست، بلکه تجربه است که بدن و حواس آنها را تحت تأثیر خود قرار داده بود. به یوحنا باب 7 بازگردیم که چگونه باید روح القدس را دریافت کنیم. در اینجا 4 پله بسیار ساده عنوان می‌کنم. این پله ها پیچیده نیستند، بلکه بسیار ساده هستند. افرادی که دارای ذهنهای فلسفی و خواستار پیچیدگی هستند، گاهی این حقیقت را بسیار ساده میپندارند. آنقدر ساده که نمیتوانند آن را باور کنند و بر اساس آن عمل نمایند. این مراحل کدامند؟ بله. شماره 1، تشنه باشید. هر کسی که تشنه باشد، این ویژگی است که باید داشته باشید. احتیاج نیست که بتوانید آیات را از حفظ بگویید. حتی نباید سوابق پرداخت ده یک را نشان دهید، بلکه فقط و فقط باید تشنه باشید و این بسیار ضروری است. زمانی که مردم نزد من میآیند، با آنها میگویم این را به یاد داشته باشید که تعمید روح القدس برای آنانی است که تشنه هستند و آزادی برای آنانی است که ناامیدند. زمانی که افرادی برای رهایی از موضوعی نزد من میآیند، گاهی به آنها میگویم گوش کن، من میتوانم به تو کمک کنم، اما تو ناامید نیستی. زمانی که ناامید و درمانده شدی برگرد. اگر چه ما اکنون درباره این موضوع صحبت نمی کنیم و ما درباره دریافت روح القدس سخن می کنیم، اما این مطلب مختص یک گروه از مردم است، مختص تشنگان، مختص الهیدانان نیست مگر اینکه تشنه باشند، مختص افراد روحانی فوق العاده ای نیست بلکه مختص تشنگان است. بنابراین اگر شما احساس بیکفایتی دارید و بسیار ضعیف هستید و واقعا فکر میکنید نمیتوانید آنچه که خداوند از شما میخواهد را انجام دهید، در آن زمان است که شما واجد شرایط هستید. این پیش نیاز را شما دارید. شما میدانید که به حضور خداوند بیش از آنچه اکنون دارید نیازمندید. این به معنای تشنه بودن است. این تمام آن چیزی است که خداوند میخواهد. شماره 2، عیسی میگوید نزد من آیید. برادر دیوید به وضوح چنین میگوید: تنها یک تعمید دهنده در روح القدس وجود دارد و او کیست؟ نشنیدم چه گفتید. بله عیسی، درست است. بنابراین اگر شما تعمید روح القدس را می خواهید، باید نزد تعمید دهنده بروید. هیچ جای دیگری وجود ندارد که شما بتوانید آن را دریافت کنید. هیچ انسانی نمی تواند شما را به روح تعمید دهد. انسانها شما را با آب تعمید می دهند، اما این تنها عیسی است که می تواند شما را به روح القدس تعمید دهد. خوشبختانه عیسی می گوید آن که نزد من آید او را هرگز از خود نخواهم راند. بنابراین اگر شما بیایید، می دانید که او شما را خواهد پذیرفت. کار دیگری که باید انجام دهید چیست؟ بله، مشکل در این قسمت است. همان جایی که آنقدر مسئله ساده و عملی است که افراد مذهبی دچار مشکل می شوند. باید بنوشید. هیچ کس نمی تواند شما را مجبور کند که علیه خواسته خودتان عمل کنید. این مسئله قدیمی را می دانید که می گوید شما می توانید اسبی را به سوی آب هدایت کنید، اما نمی توانید مجبورش کنید که بنوشد. این حقیقت در مورد اعضای کلیسا هم صادق است. هیچ کس دیگری نمیتواند شما را مجبور کند که بنوشید. این تصمیمی است که شما باید با اراده خود بگیرید و کار بسیار ساده است. من به مردم میگویم که هیچ کس تاکنون تعمید روح القدس را در حالی که دهانش بسته است دریافت نکرده است. این اتفاق هرگز نمیافتد. شما باید دهان فیزیکی خود را باز کنید و شروع به نوشیدن روح خداوند کنید. شما آبی عینی نمینوشید، بلکه آب نامرئی روح خدا را که عیسی بر شما میریزد آن را مینوشید. او چرا آن آب را بر شما می‌ریزد؟ چون شما درخواست کردید. بسیار ساده است. او گفت اگر شما بخواهید من این کار را می‌کنم. و اما ساده‌ترین روش برای نوشیدن آب این است که تنها شروع به نفس کشیدن بکنید. یک بار صدها نفر این کار را انجام دادند و همگی روح القدس را دریافت نمودند. افراد دیگری که آنجا حضور داشتند گفتند چیزی دریافت نکردند. من این را می‌گویم چون برای برخی درک این موضوع مشکل است. خب می دانید مردم در بسیاری اوقات از حقیقت و نیاز خودشان آگاهی ندارند. برخی می گویند خب هیچ کس در کلیسا به من تعلیم نداد که این کار را بکنم. شاید تعلیم ندادند، اما حالا که می دانید آن را انجام دهید و حالا که نوشیدید اکنون باید آنچه از آن لبریز شده اید را آزاد کنید. از بطن او نهرهای آب حیات جاری خواهد شد. اما او این را درباره روح گفت. بنابراین مرحله آخر لبریز شدن است. این واقعه چگونه رخ می‌دهد؟ بله، از طریق دهانمان، یعنی توسط سخن گفتن. پر شدن از روح القدس و لبریز شدن از آن رخدادی ماوراطبیعی است. شما به زبانی که می‌دانید سخن نمی‌گویید. شما به زبانی که روح القدس به شما عطا می‌کند سخن خواهید گفت. زبانی که هرگز آن را نشنیدید و زبانی که آن را نمی‌فهمید. زبانی که هرگز آن را نیاموخته‌اید و احتمالاً هرگز نیز آن را نخواهید فهمید. چگونه میفهمید که این تجربه‌تان تجربه‌ای واقعی و درست است؟ پاسخ این است که شما چیز درستی درخواست کرده اید. خداوند تضمینی نوشتاری به شما داده است. لوقا 11:11-13. اگر شما چیز درستی درخواست کنید، هرگز چیز اشتباهی دریافت نخواهید کرد. میخواهم همه شما این جمله را با من تکرار کنید. اگر من چیز نیکویی بخواهم، هرگز چیز اشتباه و بدی دریافت نخواهم کرد. اکنون رو به کنار دستی خود کرده و این را بگویید. اگر برای چیز درستی درخواست کنی، هرگز چیز اشتباهی دریافت نخواهی کرد. درست است؟ خب حالا ما قانع شده ایم تقریبا، نه؟ اکنون اجازه دهید که به دو مانعی که شیطان در این قسمت ایجاد خواهد کرد اشاره کنم. اگر من بخواهم افرادی که در اینجا تعمید روح القدس دارند دستشان را بالا ببرند، فکر می‌کنم 90% از شما دستهایتان را بالا خواهید برد. مخالف شماره 1 ما، یعنی متهم کننده قدیمی، بله، همان شیطان درست در کنار شما ایستاده و زمانی که شما شروع به سخن گفتن به زبانها بکنید به شما خواهد گفت این واقعی نیست، خودت این کار را میکنی. چند نفر از شما این تجربه را داشته اید؟ بله، لحظه بگذارید دستای ما را بالا ببریم. ببینید، تقریبا همه ما در اینجا این تجربه را داشتیم. شما باید پاسخ را از قبل آماده داشته باشید. پاسخ این است: تو درست میگوی شیطان، من خودم این کار را انجام میدهم. من میگویم اما این روح القدس است که زبانها را به من عطا نموده است. میدانید در اعمال باب 2 چنین آمده: آنها شروع به سخن گفتن به زبانهایی کردند که روح به آنها قدرت تکلم میبخشید. روح خود سخن نمیگفت، بلکه واژه ها را به آنها عطا میکرد. آنها خود سخن میگفتند. برای همین است به مردی که 25 سال منتظر این تجربه بود گفتم که بدون دریافت روح القدس به قبر خواهد رفت، زیرا او میخواست خداوند همه قسمت ها را انجام دهد. شما سهم خود را انجام میدهید و خداوند سهم خود را انجام خواهد داد. اما خداوند شما را مجبور نمی کند که سخن بگویید. شنیدم که برخی از مردم میگویند روح القدس مجبورم کرد که این کار را بکنم یا آن کار را بکنم. این را باور نکنید، رولودوس هرگز فرزند خدا را مجبور به انجام کاری نخواهد کرد. پتروس رسول میگوید روح مرا گفت که بروم، اما او نمیگوید که مرا مجبور ساخت. شما اراده آزاد دارید و خداوند هرگز اراده آزاد شما را از شما نخواهد گرفت، زیرا او شما را چنین خلق کرده تا شما تصمیم بگیرید که سخن بگویید و شما نمیتوانید زمانی که دهانتان بسته است سخن بگویید. افراد بسیار زیادی را کمک کردم. با آنها گفتم گوش کن، دهانت را باز کن و زبانت را تکان بده، لبانت را تکان بده، به شیوهی سخن بگو، واژه ها را با دهانت شکل بده. این تویی که در صندلی راننده نشسته ای، تویی که تصمیم میگیری، اراده تو کلید اصلی است، تنها تو هستی که میتوانی آن را روشن کنی. بسیار خوب، برابر این پاسخ به شیطان این است: من این کار را انجام میدهم، این من هستم که سخن میگویم، اما روح القدس به من واژه ها را عطا میکند. دومین مانع این است: چطور میفهمید آنچه دریافت کرده اید درست است؟ هر زبانی که آن را بلد نیستید به نظرتان احمقانه خواهد آمد. من زبانهای مختلفی را در جاهای مختلف دنیا شنیدم که آنها را بلد نبودم. همه آنها برای من عجیب و غریب بودند. یک زبان ناشناخته، زبانی عجیب و غریب. اما چطور خواهید دانست که آنچه دریافت کرده اید درست است؟ خب ما همین الان به یکدیگر گفتیم که چگونه خواهیم دانست که آنچه را دریافت کرده ایم درست است؟ بله، از آنجا که ما برای چیز نیکو و درستی درخواست کردیم، خداوند تضمین می‌دهد که هرگز به ما چیز اشتباهی نخواهد داد. خواهران و برادران، اساس این موضوع ایمان است. هیچ روش دیگری برای آمدن نزد خداوند وجود ندارد. او که نزد خداوند می‌آید باید چه کار کند؟ بله، باید به خداوند ایمان داشته باشد. آیا این ایمان کافی است؟ بله، او پاداش دهنده همه آن کسانی است که با اشتیاق او را می‌جویند. اکنون تنها چیزی که باقی میماند دریافت روح القدس است. در میان شما افرادی وجود دارند که در روح تعمید نیافتند، یعنی اینکه مهر روح القدس را ندارند. ممکن است که شما روح القدس را دریافت کرده باشید، اما لبریز شدن از آن را تجربه نکردید. و باز ممکن است در میان شما افرادی باشند که لبریز شدن را تجربه کردند، ولی از خود میپرسند که آیا این تجربه آنها صحیح بوده است یا نه، و هرگز آن ایمان و شجاعت را برای انجام دوباره آن نداشتند. افرادی که هرگز جاری شدن واقعی روح را تجربه نکرده اید، اگر می‌خواهید آن جاری شدن کامل را امروز صبح در اینجا قبل از آن که جلسه پایان بیابد تجربه کنید، می‌خواهم به شما کمک کنم. از شما می‌خواهم که بایستید. بله، خجالت نکشید. و زمانی که ایستاده اید، من در دعا شما را هدایت خواهم کرد تا شما بتوانید نزد عیسی آمده و دریافت کنید. زمان زیادی ندارید. اگر می‌خواهید روح القدس را دریافت کنید، هم اکنون بایستید. هر کجا که هستید بایستید. خجالت نکشید. مضطرب هم نشوید. چیزی برای خجالت کشیدن وجود ندارد. این کاری بسیار منطقی است که برای موارد نیکو نزد خداوند برویم. عده‌ای از شما که هنوز مطمئن نیستید که آیا روح القدس را دریافت کرده اید یا زبانتان تکان خورده و تنها چند کلمه‌ای را ادا می‌کنید، اگر واقعا نمی‌دانید آن تجربه‌تان درست بوده یا نه، از شما می‌خواهم شما نیز بایستید، زیرا امروز می‌توانید از نهر زلال آن را دریافت کنید. من به مردم میگویم یادتان باشد این مرداب نیست، بلکه یک نهر است که جریان دارد. نمیتوانید بگویید که در سال 1974 یک بار به زبانها سخن گفتم. این آن چیزی نیست که باید دریافت کنید. آنچه از آن سخن میگویید نهر نیست، بلکه یک مرداب است. تمامی افرادی که مشتاقند بیستند و این کار را انجام خواهیم داد. یک نفر بگوید چقدر وقت داریم؟ 5 دقیقه؟ باشه، کافی است. می توانید روح القدس را در 5 دقیقه هم دریافت کنید. زمان بسیار خوبی است. زیاد طول نخواهد کشید. اکنون دعایی را با صدای بلند خواهم کرد و از شما می خواهم که پس از من جمله به جمله آن را ادا کنید. به یاد داشته باشید که شما خطاب به من دعا نمی کنید. شما خطاب به عیسی مسیح خداوند دعا می کنید. من می خواهم شما را هدایت کنم تا اعلانهایی انجام دهید که شما را به عنوان یک فرد تشنه که نزد او آمده واجد شرایط گرداند. زمانی که آخرین واژه را گفتم آمین میگوییم. بنابراین شما میفهمید که باید دعا را تمام کنیم. پس از آن هیچ دعایی نمی کنیم. بسیار خوب. خب حالا شما باید چه کار کنید؟ بله، شروع به نوشیدن کنید. بله درسته، احتیاج نیست. نفس عمیق بکشید. تنها به آرامی روح خداوند را دریافت کنید. خودتان را با خداوند تنها تصور کنید. فراموش کنید که کس دیگری در اینجا وجود دارد. و سپس لحظه‌ای هست که ایمانتان باید عمل کند و شما در آن لحظه زبانی جدید از خود جاری خواهید کرد. برخی از شما هم اکنون نیز حاضرید که این کار را بکنید. باید سکوت را بشکنید. نیازی نیست که فریاد بزنید. نیازی نیست که جیغ بکشید. آنقدر بلند بگویید که تنها خودتان آن را بشنوید و وقتی اینجا را ترک کردید کلماتی را که از دهانتان خارج شده است حداقل شنیده باشید. بیاد داشته باشید زمانی که ما آمین میگوییم دیگر به انگلیسی یا فیلیپینی یا هر زبان دیگری مثل اسپانیایی، چینی یا ژاپنی صحبت نمی کنیم. اینها واژه‌هایی هست که باید بگویید. عیسی مسیح خداوند، ایمان دارم که تو پسر خداوند هستی و اینکه تو بر صلیب برای گناهان من مردی و بار دیگر از مردگان برخاستی. به بخشش و قدوسیتی که تو میبخشی ایمان دارم. ایمان دارم که تو مرا به عنوان فرزند خود پذیرفته ای و از آنجا که ما را پذیرفته ای ما نیز خود را به عنوان فرزند خداوند میپذیریم. اگر کینه ای در قلب من وجود دارد، اگر همکنون کسی را نبخشیدم، آن را به کناری میگذارم، آن شخص را میبخشم زیرا خداوند مرا بخشیده است. اگر با فرقه ای اشتباه مشارکت داشتم، اعتراف میکنم که این کار من گناه بوده و از آن توبه میکنم و طلب بخشش مینمایم و هر ارتباطی را که با شیطان از طریق قدرت آن مذهب دروغین داشتم پایان یافته اعلام میکنم. در نام عیسی و به عنوان کسی که تعمید دهنده من در روح القدس است به نزد تو آمدم. جسمم را تقدیم به تو میکنم ای پدر تا هیکل روح تو باشد. زبانم را تسلیم تو میکنم تا ابزاری برای عدالت تو باشد. تا به زبان تازه بتوانم تو را پرستش کنم. من با ایمان آن را دریافت میکنم و از تو متشکرم. در نام عیسی دعا کردم. آمین. اکنون بنوشید، نفس بکشید و اجازه دهید روح القدس از درونتان جاری شود و سپس سخن بگویید. وقتی میخواهید سخن بگویید تنها دهانتان را باز کنید و زبانتان را تکان دهید و صدایتان را به او تسلیم کنید. بسیاری از شما هم اکنون آماده اید که این کار را انجام دهید، درست است؟ زمانی که لبان و زبانتان تکان میخورد صدایتان را به او بدهید، درست است؟ احتیاج نیست خجالت بکشید. این روح القدس است که بر وجود شما میریزد. او مهمان محترمی است. هاللویا، شکر بر خداوند. بیایید همه ما بیستیم و خداوند را به زبانهاش شکر و پرستش کنیم. متشکرم عیسی خداوند، متشکرم عیسی جان. خداوند تو را می ستایم، جلال را به تو می دهیم. هاللویا، آمین. اکنون ایرادی ندارد که شادمان و هیجان زده شوید. لحظاتی از آنچه تجربه کرده اید لذت ببرید. آمین ای خداوند، آمین. عیسی تو را می ستایم، تو را جلال می دهیم. عیسی مسیح تو خداوندی، آمین. او تو بر گناه و بر مرگ و بر قبر پیروز شده ای. تو از مردگان برخواسته ای. تو به دست راست خدا صعود نموده ای. تمامی اقتدار آسمان و زمین به تو داده شده است. جلال بر نام تو عیسی، جلال بر نام تو عیسی. بله، او را بپرستید، او را جلال دهید، از او تشکر کنید. هاللویا، هاللویا خداوندا، متشکرم، آمین. به بغل دستی خود نگاه کرده و بگویید جلال بر نام خداوند.